أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الأول بلا أول كان قبله الآخر بلا آخر يكون بعده وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد آل محمد
وعلى أهل بيته الأثرين لا سيما الحجة بغية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هذه بصحة مقدسة صديقية طاهرة سلام الله عليها وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام صلوات محمدی ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
خدا رو قسم میدیم که این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده، از سایه و موجبات غفران ذنوب و ستر عیوب ما باشه. صلوات دوم رو بلندتر ختم فرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم تقلید، خادمین شریعت، رهبر معظم انقلاب طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنان اسلام تحت هر بیرق و لباسی هستند، صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. اون خانشی از سقیف مورد توجه اهل البیت علیهم السلام بوده که سقیفه رو یک حادثه، یک تصادف یا یک اتفاق ندونه. چون اگر شما بگید سقیفه حادثه است، پیش آمده، یک اقتضاء سیاسی فکری بود تو اون جامعه، ما هم براش برنامه ریزی نکرده بودیم. لذا از شما خواهشمندیم بحثش نکنید، نبش قبر نکنید، نکشیدش دیگه تو همه چی، تو اقتصاد و تو سیاست و تو فقه و تو چه و چه و چه و چه. چون سقیفه پیش آمد بود و اتفاق نبود، این خانش اهل سنته. در مقابل اهل البیت علیهم السلام، علما شیعه بزرگان خیلی تأکید داشتن که سقیفه رو اولا معلول 23 سال تلاش کفر و نفاق بدونن، ولامتو مجتمعتون علاقتی ات رحمه اخصاء ولده و و و همه امت بر این اجتماع کردن. کار یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست، حتی کار شورای سقیفه نیست، به خاطر اینکه قبل از اینکه خلیفه اول و دوم و ابو عبیده جراح و امثالهم بخوان دخالت بکنن در اینکه بخوان با این شدت و حدت حق امیرالمومنین رو بگیرن، اولین کسایی که تو سقیفه، تو خود همون محله بنی ساعده، محلی رو به نام سقیفه تشکیل دادن و شد شورا، انصار بودن. مثلا کاری به مهاجر نداشت. اوس و خزرج که جزء قبائل اصلی انصار بودن، اولین کسایی که تو سقیفه شرکت کردن. قبل از اینکه اصلا خبر به شماره یک و شماره دو ابو عبیده جراح برسه، اینها داشتن تقسیم قدرت میکردن. لذا ولامتو مجتمعتون علی قطیعت رحمه و اخصاء ولده و مقته، همه امت به این اجتماع داشتن، روشون نمیشد زمان رسول الله بگن، منتظر بودن این سیل و این رود از شدت بیفته، دونه دونه جوانه بزنه، دونه دونه خودشو نشونه بده. به تعبیر فاطمه زهرا، قد زهرت فیکم حسکتون نفاق. بذر نفاق مال 20 سال قبله، آخرش میشه این، اون عاقبت کاره که میشه این. ولقد کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کار ان کذبوا بآیات الله. بذرش مال 20 سال قبله، بذرش مال 30 سال قبله. یه کشف حجابی که زمان رضاخان اتفاق میفته، اسنادش هست در موزه ملی مجلس، در کتابخونه مجلس، که از زمان قاجار تابوی این مسئله شکسته شد. زنها و مردهای بدکاری رو می آوردن تو کوچه پس کوچه های شهر می گردوندن تا قبح بیهجابی شکسته بشه. کی ثمره می ده؟ 20 سال بعد، 30 سال بعد. اونم یک جریان اجتماعی، فکری، سیاسی، عقیدتی که تا الان که الانه از مدل نماز خوندن و روزه گرفتن مستحبی و نماز به جماعت مستحبی خوندن یا نخوندن و همه اینها بروز و ظهور اختلاف داره. این نمیتونه معلول یک حادثه باشه، وگرنه تو هم حل میشد، تو هم دیگه ذوب میشد، شباهت ها غلبه پیدا میکرد، اختلاف ها فراموش میشد. یک و دو، خود همین سقیفه تا دنیا دنیاست اثر داره، نتیجه داره، خودش سرسلسله است. یه حادثه نیست که بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام بشه، بشه یه مسئله تاریخی. تا دنیا دنیاست این جریان ادامه داره. فقتل من قتل و اقصی من اقصی و صبی من صبی، هر خونه به ناحقی ریخته بشه تحت تأثیر اون جریان هم هست، هر کسی به ناحق تبعید بشه تحت تأثیر اون جریان هم هست، هر کسی اسیر بشه به ناحق تحت تأثیر اون جریان هم هست. شواهدشو دیشب محضر شما عرض کردم. یه شاعر خوبی داره امام باقر علیه السلام به نام کمیت، کمیت اسدی. میدونید شعرا دور و بر اهل بیت ما زیاد بودن، ولی اهل بیت برای 3-4 تا شاعر یه عبارت مشترکی به کار بردن. میخوام جلالت کمیت رو بگم که این عبارت خیلی عبارت بالایی است، برای غیر دیگه از اصحابشون نگفتن. مثلا فرمودن فلانی تو وقتی شعر میگی روح القدس به زبان تو این شعر رو گفته، مال خودت نیست. لم تزل مؤیدن به روح القدس. روح القدس یکی از شؤون امامه، امام تحدیث میشه، باهاش صحبت گفته میشه، صدای ملک رو میشنوه. صدای کدوم ملک رو؟ بهش میگن روح القدس. ممکنه ملک دیگری هم باشه، ولی یه شأنی که امام داره اینه. حالا پیغمبر خدا و ائمه هدا برای 3-4 تا شاعر این عبارت رو به کار بردن. ببین چقدر طرف باید کارش درست باشه، نخبه باشه، نقطه زن باشه تو شعرش، که پیغمبر خدا برای حسان، البته عاقبت به شر شد، امام رضا برای دعبل، امام کاظم برای هشام ابن حکم که البته متکلم بود ولی بلندگو داشت، و امام باقر برای کمیت اسدی. فرمودن یا کمیت لم تزل مؤیدن به روح القدس، تو یه جور شعر میگی که این شعرهای تو چون در دفاع از ماست، ما زببت انا یا ما نصرت علیا، مدام روح القدس تو رو کمک میکنه، تو رو حمایت میکنه، گیر نمیفتی، شعرات اینطوره. این میشه شعر. اون شعری که حضرت فرمود من انشد فینا بیتن، یا من انشد فینا شعرن، انشد الله تعالی له بیتن فی الجنه، ناظر به اینه. نه صرفا یه سری کلمات مقفا، نه صرفا یه سری عبارات مسجع که فقط ببینه کدوم کلمه با کدوم قافیه جور در میاد، اینا رو بچینه کنار هم دیگه، یه چیزی تو یقه بین خودش و امام گفته باشه، اون ثواب داره. ولی به تعبیر آقای جوادی سواد هم نداره. بعضی شعرها هم ثواب دارن هم سواد دارن. اونی که اهل بیت علیهم السلام سلشون رو پیراهن تنشون میدادن که 1000 شب نماز شب توش خونده بودن، مثل سلهی که امام رضا علیه السلام به دعبل خزائی داد، مال یه قصیده است، مدارس و آیات انخلت انتلاوت، قصیده یه تائیه، که وقتی قصیده رو خوند دعبل خزائی پیش امام رضا، حضرت رفت تو پستو خونه لباس تنش رو در آورد داد به دعبل، فرمود تو این لباس من 3 سال نماز شب خوندم مال تو. اون یه قصیده است اینطوره. یه دونه کمیته که یه جوری شعر میگه، امام میگه این شعر چون نقطه زنه کذا و کذا. شعر باید اینطور باشه. تو نگاه اهل بیت علیهم السلام اون شعری شعره که یا فضیلتی پشتش باشه، تقریر اون فضیلت باشه به زبان شعر، یا رذیلتی برای دشمنان اهل بیت علیهم السلام باشه، این شعر اون رذیلت رو تقریر بکنه. مثلا شما فضیلت امیرالمومنین رو شنیدی که قال رسول الله انا مدینة العلم و علیون، خب کسی میتونه این فضیلت رو به زبان نظم قشنگ در بیاره؟ بله. اسرار نبوت از علی پرس، این باغ در دیگر، این میشه شعر، شعر نقطه زن درست حسابی، که یه فضیلتی پشتش باشه، نه یه چیزی که دلم برات تنگ شده قربونت برم، من بیام تو هم بیا به خواب من فلان. اینا خوبه ها، اینا خوبه، ولی این با اون شعری که اهل بیت علیهم السلام پاش حبس میکشیدند، پاش خون میدادند، پاش پول میدادند، 1000 دینار 1000 دینار
تو فقر و تو فاقت امام باقر کیسه میگردون تو بین زن و بچه های بنی هاشم، میگفت هازا کمیت، این کمیت، چون این شعری گفته پولاتونو بدید، جواهرتونو بدید، قرض میگرفتن پول میدادن. این شعر که اگر از زبان کسی مثل فرزدق هم در بیاد، که شاعر امامی نبود، آدم خوبی هم نبود، نه شغل خوبی داشت نه عقیده خوبی، امام سجاد زیر بارش نمیمونه. وقتی اون شعر معروف رو گفتش که هازل لذی تعرف البتحاء و تعتهو، برای امام سجاد، والبیت یعرفهو والحل والحرمو هازه ابن فاطمه ان کنت جاهلهو الى آخر، با اینکه امام حسین رو کمک نکرد، فرزدق آدم صحیحی نبود، آدم درستی نبود، حتی یه نسبت بدی هم به امام حسین میداد، ولی چون این شعرش نقطه زن بود و هدف نشست، امام سجاد اینطور پاش پول داد. حالا منم اگر یه شعری بگم، یه چیز تویقعی بین من باشه و امام، جوری که انگار دارم با نامزدم حرف میزنم، دارم با رفیق مثلا همحجره‌ایم صحبت میکنم، یعنی شما جای اون اسم امام هر اسمی بذاری، فرامرزم بذاری، شعرت مستحقه، کامبیزم بذاری، شعره درخوره، فقط سر اسمش انگار فرقه. این که نشو شعر که، بله ثواب داره، ایشالله به چشمشون بیاد و یه حسنه هم به ما بدن، ولی اون شعری نیستش که امام اینطور پاش هزینه بده که بگه مؤیدن به روح القدس. خدا رحمت بکنه مرحوم سید رضای هندی رو، شاعر خوب اهل البیت علیهم السلام، حیفم میاد این ایام هر جا مشرف شدم برای اهل البیت علیهم السلام حرف بزنم، نامی هم از ایشون بردم. یه موقع فضیلت میسازی برای امیرالمومنین علیه السلام، یه موقع فضیلتی مثل زیارت قدیریه حضرت هادی رو، میدونید سندش اعلاییه، از زیارت جامع کبیره بالاتر سندش، زائر امام هادیه. خیلی فرق میکنه که زائر من باشم، زائر امام هادیه، مزور امیرالمومنینه، محل زیارت کنار مزجع امیرالمومنینه، یعنی امام هادی کنار قبر امیرالمومنین، زائر امام هادی، مزور امیرالمومنین، محل زیارت نجف قری، و روز زیارت روز قدیره، یعنی همه چیش خوبه. خیلی فرق میکنه این که من برم پیش امام رضا، اصلا بفهمم امام رو، نفهمم، خوابم بیاد نیاد، بگم السلام علیکم یا محال معرفت الله، اجساد و کنفل اجساد یعنی چی؟ حالا بگو برو. ارواح و کنفل ارواح یعنی چی؟ قبور و کنفل قبور یعنی چی؟ نفهمم و بخونم. زیارت جامع کبیره تعلیمیه، آموزشیه. طرف اومده پیش امام هادی میگه میام زیارت عتبات میرم، چیکار بکنم، چطوری زیارت بخونم؟ حضرت فرموده اینطوری زیارت کن. ولی زیارت قدیریه زیارت واقعیه، حقیقیه. اونجا امام هادی علیه السلام خطاب به امیرالمومنین اینطور عرض میکنن که یا امیرالمومنین لعن الله من ساواک به من ناواک، خدا لعنت بکنه کسی تو رو با غیر تو برابر بکنه. ببین آقا، حد که اول اینه ها، نه اینکه یه عده‌ای از امیرالمومنین افضل شدن، اون حد که دومه. شما وقتی امیرالمومنین رو عادی کردی، پله بعدیت اینه که امیرالمومنین از دیگران پایین‌تر هم هست. مسئله اول همینه که امیرالمومنین با دیگران برابر نیست. لعن الله من ساواک به من ناواک، مثلا در شیخ شقی امیرالمومنین همینه دیگه، دوره خلیفه اولو میگه و میره، اما والله قد تغمسه ابن ابي قحافه الى اخر، دوره خلیفه دوم رو میگه قد سیرها فی حوزه خشنا یغلز کلمها یخشن مسها و یکسر الاسار فیها والاعتذار منها، یعنی بد حکومت داره میکرد با ضرب و زور با خشونت، به خاطر همین اشتباهش زیاد بود، عذرخواهیش هم زیاد بود. دوره خلیفه سوم رد میشه میره، یک جا امیرالمومنین آه میکشه، و امیرالمومنینی که فرمود نحن لعمراء البیان، ما بر خطاب سروری میکنیم، کلام از دستمون در نمیره، من الان دارم برای شما حرف میزنم، یه تکونی یه جا بخوره، یه صدایی بیاد، رشته کلام از دستم در میره. امیرالمومنین فرمود اصلا بیان از ما صادر میشه، نه اینکه من برم بیان رو یاد بگیرم بعد بیام حرف بزنم، ما ایم که به شما میگیم بیان یعنی چی، نحنو امراء البیان یا نحنو امراء الکلام. این امیرالمومنین یک جا در خطبه شقشقیه آه بخواد بکشه و گویا افسار کلامت دستش رها میشه، نه برای شهادت فاطمه زهراست، چون اشاره به این مسئله نمی کنه در شقشقیه، نه برای غصب فدکه، نه برای شهادت محسن سلام الله علیه، نه برای هیچ کدوم از این جسارت‌ها که در صقیفه شد. یک جا امیرالمؤمنین ندای مستقاس سر میده. ندای مستقاس چیه؟ عرب یه ندا منادا داره، احتمالاً طلبه اهل اون قطعا تو جلسه هستن. وقتی کارد به استخون کسی برسه دیگه کمک از هیچ کسی برنیاد، میره میگه یا للمسلمین، به میگه ندا مستقاس، یعنی کمکم بکنید. علی ابن ابی طالب تو شیخ شقیه یه جا ندای مستقاس سر میده، کجا؟ فریاد میزنه فیا لله، فقط خدا به داد دل علی برسه. از کجا؟ شهادت فاطمه زهرا؟ نه، شهادت فاطمه زهرا معلول اینه، قصب فدک معلول اینه، همین فیا لله ولی شورا، از شورای شش نفره. چرا؟ از بین این همه فاجعه امیرالمومنین به شورا اشاره میکنه. اما به خاطر اینکه من کی با بزرگان اینها قابل مقایسه بودم که الان حتی سرت و اقرن هازه نظائر. من یه طرف انصاف اینه، طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و عثمان هم یه طرف، اصلا کاری ندارم نتیجه این قیاس چی میشه که تو بگی علی افضلها، صرف همین مقایسه، اینکه این دوتا رو روی کفه ترازو بذاری برابر با هم. امیرالمومنین برای این گریه میکنه، نه اینکه منو پایین تر از بقیه آوردن، منو برابر با اینها کرد. لذا تو زیارت قدریه امام هادی اینطور عرض میکنن محضر حضرت که لعن الله من ساواک، خدا لعنت بکنه اون کسی که تو رو با دیگران مساوی کرد. روح سید رضای هندی شاد باشه چون اینو ورداشت قصیدش کرد، قصیده کوثریه. اما فلج و سقره که ام جوهر، ارحیق و رضابه که ام سکر، قد قال لسقره که سانه اهو انا اعتینا که الکوثر. اینه شکار دارم. یا علی انا ساوو که به من ناوو که و هل ساوو نعلی غنبر، کجا میتونن تو رو با غیر تو برابر کنن؟ اگرم بخوان کسی رو با چیزی برابر بکنن، رقبای تو رو با دوتا نعل غنبر تو باید برابر بکنن. این میشه شعر و قصیده کوثریه، سلش هم امام زمان میده. یه فضیلتی رو تقریر بکنه. کمیت یه شعر اینطوری گفت، هاشمیات، که یه مصرعش رو ماها شنیدیم، افاطمه لو خلت الحسین مجدلن، این همون شعر. اومد خدمت امام گفت آقا من این شعر رو برای شما گفتم. حضرت گریه کرد امام باقر، خیلی هم خوشش اومد از این شعر، فهمون میخوام بهت سله بدم. گفت آقا من شغلم که شاعری نیست. قدیم شعرا شغلشون شاعری بود، شعر میگفتن پول میگرفتن میشدن شاعر درباری. بسیاری از شعرا شاعر درباری هم، برای سلطان مجیز میگفتن، امرار معاششون از این راه بود. گفت آقا من این شعر رو برای اعتقادم گفتم، ازاشم چیزی به من بدید یا ندید فرقی به حال من نمیکنه. حضرت هم بود نباید بگیری. گفت نه آقا فلان و بیسار. یه بار، بار دوم، بار سوم، نهایت دیگه حضرت خیلی اصرار کرد. کمیت عرض کرد که آقا اگر میخواید به من سله بدید، من یه سوالی میخوام از شما بکنم. ببین یه قصیده اینطور بگی، امام هزار هزار دینار و درهم بخواد بهت سله بده، بعد بگی من این سله رو نمیخوام، جاش یه سوال منو جواب بده. متن روایت هم اینه که امام راحت بود، یه بالشی پشتش بود، ورداش گذاشت زیر شکمش، اینجوری تکیه داد. اینا رو تو حوزه، تو فقه الحدیث، جز قرائن عدم تقیه تلقی میکنن، یعنی میگن امام اونجا اساقورت داده و اتو کشیده نبود، راحت بود، بزمی نشسته بود، مثلا کان متکه، حضرت لم داده بود، راحت صحبت میکرد. حضرت یه بالش گذاشت زیر شکمش، اینطوری خم شد رو بالش امام باقر. فهمود حالا سوالتو بگو. کمیت میگه من ازش پرسیدم که آقا از اون دو نفر به من خبر بده، اونا چیکار کردن؟ ببین در مقابل یک قصیده اینچنینی که حضرت میخواد هزار هزار سکه به تو سله بده، تو بگی من اینا رو نمیخوام، از اون دو نفر بگو. ببین مسئله جدیه ها، کار در اومده، این نیستش که دو نفر بودن تموم شد کارشون رفت. اهل بیت میدمیدند به این آتش که هر چی هست مال اون موقع است. والله قتلنی فلانون و فلانون به ابی من از ها از کرهو یومل اسنین نهبا، هرچی از مال اون روزه. والله ما کان کربلا لولا سقیفتهما، فراموش نکنید. حضرت همون فقط همین اندازه بهت بگم که ما احرق یا احریق، هر دوتا ضبطش هست، ما احرق دمون علا قدر محجمتن، به اندازه یک استکان حجامت خون به ناحق از کسی ریخته نشد مگر اینکه اون دو نفر درش سهیمه. تا کی؟ تا روز قیامت. اینم که میگم صرفا به این معنا نیستش که ما بگیم ای فلان فلان شده ها اوف بر شما باد، نفرین بر شما باد، نه، یه سیر قابل فهمی داره. شیعه باید بدونه تطور امامت و ولایت، انشعابات شیعه، تطور فقه شیعه، تطور کلام شیعه، تطور حدیث و رجال شیعه تو این 14 قرن چجوری در ازای مکتب اهل سنت انقدر تطور داشته که الان من و شما اگر بخوایم یه آیه قرآن رو بخونیم معناش بکنیم ممکنه تو بعضی کلماتش بمونیم. چرا؟ چون در به خونه اهل بیت بسته شد، چون باب علم بسته شد. از این بگیر تا اختلاف رکعات نماز سنت و جماعت بگیر، تا مناجات کردن من و شما بگیر، تا خونهایی که الان داره در عالم ریخته میشه بگیر. یه سیر قابل کشفی داره، یه سیر قابل فهمی داره. شما اگر فاطمه زهرا رو از امام کاظم بگیری، امام کاظم زندان نمیره و کشته نمیشه به خاطر اینکه مبارزه امام کاظم بر مدار فدک فاطمه زهراست. شما اگر این که ائمه فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هستند بگیری از امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام نمیتونه ادعای امامت بکنه، چون به استناد به آیه مباهله میگفتن ما فرزندان رسول اللهیم، با اینکه پیغمبر خدا فرزند پسری بگید امامت از فاطمه زهرا منتقل شده. یعنی باید ببینید ائمه تو این سیر 250-60 سال با چه پرچمی، با چه شعاری تونستن امامت خودشون رو جیلن فجیل نسل بعد از نسل حفظ بکنن. فقط شعار فاطمه زهراست. اگر فاطمه زهرا رو بگیرید، ائمه علیهم السلام برای مبارزه با طاغوت یک و دو فعالیت ایجابی امامت خودشون چیزی در دستشون نیست. یا با فدک فاطمه زهرا مبارزه میکردن یا با این عنوان که ما ابناء الرسولیم ها در مقابل بنی العباس و بنی امیه، هرچی از فاطمه زهراست. و این جریان ادامه داره، این جریانه، یه حادثه نیست. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها با یکی از همسران رسول الله که صحبت میکردن خواستن جمع کنن بحثو که بهت بگم فلانی تهش چی شد. فرمودن لوج تمع الناس علی علی ابن ابی طالب، اگر مردم ولایت مستقر علی رو یک کار میکردن بشه، یعنی حق به حقدار برسه و این ولایت استقرار داشته باشه، لمخ تلف فلاه اسنان، شما دو نفر رو پیدا نمیکردی که در مورد خدایی خدا با هم اختلاف بکنن. پس مسئله رو کوچیکش نکن. حالا که بر علی ابن ابی طالب اجتماع نشد، پس در مورد خدایی خدا هم بگو اختلافه. اگر حق به حقدار میرسید، اگر علی ابن ابی طالب امام میشد، اگر مردم بر امیرالمومنین اجتماع میکردند، در خدایی خدا اختلاف نمیشد. خلفشه دیگه. حالا که حق به حقدار نرسیده، پس در خدایی خدا هم اختلافه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگیم ما در مورد الوهیت هم با هم اختلاف داریم. حالا صبر کن. این روایت رو شنیدید؟ زراره میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه آقا یه دعایی به من یاد بدید من در آخر الزمان از فتنه ها در امان باشم. چون آخر الزمان فتنه زیاده و فتنه رو حضرت فرمود جاییست که زقس من الباطل زقس من الحق، یه تیکه از باطل یه تیکه از حق گرفته بشه به هم یمتزجان ممزوج بشه، دیگه با نگاه عادی نمیتونی تفکیک بدی. این انگشتر که الان دست منه سنگش رو از نقرش جدا بکنید، سنگه سنگه، نقره هم نقره است، بهش میگن ترکیب انزمامی. ولی زمانی که دوتا خمیربازی رو دیدی بچه ها به میچلونن، ای ور بره تو هم ابرو باد بشه، دیگه نمیشه جداشون کرد. به این میگن فتنه یمتزجان. حضرت همود زراره در آخر الزمان اگر میخوای اسیر فتنه نشی دعا بکن. کدوم دعا؟ فرمود به این دعا زیاد مداومت داشته باش، بگو اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسون. من چرا باید خدا رو بشناسم؟ برای اینکه خدا رو عبادت بکنم؟ نه خیر، چون اگر خدا رو نشناسم فانکه ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اگه خدا رو نشناسم کیو نمیشناسم؟ رسول رو نمیشناسم، که رسول منتخب مردمه یا خلیفه خداست. اللهم عرفنی رسولک، خدا یا پیغمبرت رو به من بشناسون. این پیغمبر پیغمبری که سهو میکنه، نسیان میکنه، خطا میکنه، یادش میره به مردم بگه الان نرو ماده خرما رو به هم تلقیح بکنید که سال بعد میوه بده، یا نه یادش نمیره، زنش رو به دوشش میکشه ببره تایر تنبور حبشیا رو نگاه بکنه و برقصه، یا اینکه نه حواسش پرت میشه جوری که به زنش بگه کلمینی یا همیرا، من وقتی میرم تو آسمون کلم داغ میشه، یه اینطوری به من بزن من برگردم زمین. اینطور هست پیغمبری هستش که وقتی بخواد آیات وحی بهش نازل بشه نفهمه این ملک دهیه کلبیه، شیطانه، جنه، چیه؟ یا نه حواسش هست متوجهه یا نه؟ پیغمبری هستش که برای بیت الخلا رفتن من و شما دستور داده باشه که چپ برو یا راست برو، چپ برو با راست بیا بیرون، تنهنه کن، نمیدونم اینو بخون اونو بخون، و برای بعد از خودش حرفی نزده باشه؟ اللهم عرفنی نفسک، اگر تو رو نشناسم فانکه ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک، خدایا پیغمبرتو به من بشناسون. چرا؟ چون اگر پیغمبر رو نشناسم امام رو نمیشناسم. فانکه ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن. یه بار دیگه دعا رو بگم ببینید سیر توحید به نبوت به امامت به هدایتش چیه. اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتو بشناسم. اگر تو رو نشناسم چی میشه؟ فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، پیغمبرتو نمیشناسم. خدایا پیغمبرتو به من بشناسون، خودت اونطور که هست، ما که نمیتونیم حقیقتشو بشناسیم. چون اگر پیغمبرت رو نشناسم امام رو نمیشناسم. فانکه الا تو عرفنی نفسک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک، امامتم به من بشناسون بی زحمت. فانکه الا تو عرفنی حجتک زلل تو ان، توحید به نبوت، نبوت به امامت، امامت به هدایت. ما طلبا بگیم برهان لم قضیه، یعنی چرا باید خدا رو بشناسم؟ چون باید بعدش رسول الله رو بشناسم. چرا باید رسول الله رو بشناسم؟ چون باید بعدش امام رو بشناسم. حالا اگر کسی در امام اختلاف بکنه، این اختلاف برمیگرده به کجا؟ به رسول برمیگرده. یعنی نشین 40 ساعت مباحثه بکن، مناظره بکن، سر این که این مثلا من کنتم مولا، مولا به معنای اسم مفعول یا افعال تفضیله، این ریشه در رسول داره. تو اگر خدا رو خوب بشناسی رسول رو هم درست میشناسی، اگر رسول رو درست بشناسی امام رو هم درست میشناسی، اگر امام رو درست بشناسی هدایت میشی. پس حالا که امام رو درست نشناختی باید برگردی رسول رو درست بشناسی. دمت گرم. اینی که شما الان میگی رو خیلی متوجه نمیشن، نه از شیعه ها، از غیرش. این که رسول رو درست نشناختی به خاطر اینه که خدا رو درست نشناختی. جامعه کبیر همه تون خوندید، کمکم بکنید. من اراد الله بدع بکم، کسی اگر بخواد خدا رو بشناسه باید از کانال شما بشناسه. من وحدهو قبل انکم، اگر کسی خدا رو به توحید حقیقی میخواد بشناسه باید از کانال اینو داشتی. بذار کنار فرمایش صدیقه طاهره، لوج تمع الناس علی علی ابن ابی طالب لمختلف فی الله اسنان. حالا که در خدایی خدا اختلاف میشه، تو رسالت رسول الله هم اختلاف میشه. یکی رسول رو یه جور تقریر میکنه، یکی رسول رو یه جور دیگه تقریر میکنه. حالا که دوتا رسول الله شد، دو جور امامت میشه. اگه میخوای مسئله حل بشه باید ببینی به واسطه یه بستن در خونه اهل البیت علیهم السلام تو خدایی خدا فهم درست، خدای اهل حدیث امروز خدای ککومکیه، خدای موفرفریه، خدایی که قدش کوچیکه پوستش هم سفیده، روز قیامت هم میاد بین مردم راه میره، خدای مشبهه، خدای مجسمه، خدای کرامیه، خدای ظاهر. اینا که دارم میگم مال منظومه دیگری نیست، مال همین مکاتب فکری کلامی اهل سنت. خدای اهل حدیث با خدای اشاعره فرق میکنه. میگه ا و قالت اليهود يد الله مغلوله، خدا در جواب چی فرمود؟ بگید قلت ایدیهم بل یداهو، مثنا میاره خدا. یهودی‌ها گفتن دست خدا بسته است. خدا در جواب چی گفت؟ گفت نه تنها دستم بسته نیست، بلکه دوتا دست دارم. دوتا دستم هم چیکار کنیم این آیه رو؟ یعنی خدا دوتا دست داره. برید ببینید اهل حدیث چی میگن. میگن لهو یدون لا کل ایدی، خدا دست داره شبیه دست ما نیست. لهو یدون لا به کیف، کیفیتش معلوم نیست. اومدن پیش مالک بن انس گفتن این آیه قرآن چی میگه؟ الله اکبر، خدا بزرگتره. گو الله اکبر من کل شی. گو خیلی خوب، از اونورم یه آیه داریم ان الله علی العرش استوا، خدا رو منبرش استقرار داره. خدا از همه چیز بزرگتره، چطور میخواد رو منبر استقرار داشته باشه؟ ظرف باید از مظروف بگید. گفت بله، خدا از همه چیز بزرگتره ولی نه از عرشش. حالا این باز پس جواب داد. یکی دیگرشون گفتش که سوال بدعته، اون کسی هم که سوال پرسیده جهنمیه، ببدش زندان. تازه اینا صفات خبریه خداست، خدا حرف میزنه، خدا دست داره. قرآن گفته خدا دوتا دست داره، چیکارش کنی؟ در مورد خدایی خدا، در مورد صفات خدا، در مورد معاد، در مورد مبدع. شما صفت خدا یه ذره بس کلامیه، صفت خدا رو زائد برزاد میدونی، مثل اونجور که اشاعره گفتن، یا عین ذات میدونی. زائد برزاد بدونی یعنی خدا از صفات مرکبه، درسته؟ خدا یه تیکش عالمه، یه تیکش قادره، یه تیکش حیه، یه تیکش قیومه. همین، خدا یه مجموعه مرکب از صفاتش. خب خدا شد جزءدار، دیگه بسیط نیست، دیگه احد. اینو اشاعره میگن، شیعه یه چیز دیگه میگه. لمختلف فی الله، بگو اسنان. حالا که تو الوهیت خدا اینطوری اختلافه، میخوای تو شریعت نباشه؟ تا کی ادامه داره چون این چیزی؟ تا زمانی که امام ظهور بکنه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. من اگر خدا رو نشناسم پیغمبر رو نمیشناسم، و اگر پیغمبر رو نشناسم امام رو نمیشناسم. اگر تو امام اختلافه چون پله قبلی اختلافه، اگر تو رسول اختلافه چون در خدا اختلافه. تقریر من و شما از خدا متفاوت. خدای اونها خدای جباره، خدایی که جبر داشته بر خلیفه دوم. گو آقا همینه، خدا خواست انا عاملون من امال الله، میتونی به هم بزن نقشه رو، خدا خواست من دارم این کارو میکنم. خدای اونها خدایی است که جبر رو بر بندگان اختیار کرده. فقط تو میتونی برای اینکه امام حسین کشته نشه دعا بکنی، بگو اللهم انزل نصرک. دیگه خدا خواسته دیگه، هرچان خسرو کند شیرین بود. بعد بر میگرده به سید الشهدا، جسارت میکنه، به خواهر سید الشهدا زینب کبرا میگه ارأیت کیف صنع الله، ارأیت کیف صنع الله به اخیک، دیدی خدا با داداشت چی کار کرد؟ جبر. بس تو عدله، بس تو توحیده، بس تو صفات خداست که بعد میکشه به نماز و روزه. مگر نگه تو نماز و روزه بود بگو حل میشه بود. من اراد الله بعد بکن، من وحدهو قبل انکم، به موالاتکم علمن الله معالم دیننا، السلام علیکم یا محال معرفت الله. حالا بینی بین الله سقیفه حادثه است یا جریانه؟ اصلا فاطمه زهرا یه کاری کرد تا دنیا سقیفه جریان باشه. این آیه سوره نور رو همتون شنیدید، بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور و سماوات والارض، مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباحون، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکبون دریون، یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور یهده الله لنورهی من یشا والله بکل شئین علیم. این آیه از سخت‌ترین آیاته. بعضی بزرگان برای این آیه 14 تقریر آوردن. خدا نور آسمان و زمینه، مگه میشه؟ حتی نمیگه خدا منور، یعنی کسی که نور ایجاد کرده، میگه نور آسمان و زمین. یا باید به حمل اولی باشه بگی خدا مساویست با نور آسمان و زمین، یعنی خدا یعنی نور. نمیشه که، یعنی خدا ماهیت داره، خدا جزء داره، نمیشه. یا باید بگی خدا همین مصداق نوری که تو آسمان و زمین هست، حمل شایع سنایی، درست آقا؟ حمل اولی، حمل شایع، اینم که باز شرک. پس آیه سختیه. تشبیه معقول به محسوس هم نیست، چون خدا معقول، بگو نیست. خدا رو نمیشه تعقل کرد خدا چه جوریه، جنسش چیه، فصلش چیه، اجزایش چیه، نمیشه که. بعد میگه حالا میخوای یه ذره برات روشن بکنم، با من بیا. مثل و نورهی کمشکاتن، مثل نور خدا مثل یه مشکاتیه، حالا اینجا نیست ولی تو بعضی هیئت‌ها میذارن کنار منبر، یه چراغ، یه پایه گردسوز مثلا، یه چل چراغ، یه چلچله به قول یزدیا. کمشکاتن یک، که تو این مشکات یه مصباحیه، فیها مصباحون، یه شعله ای داره پرتو افکنی میکنه، یه نوریست. مصباح هم تنها نیست، فی زجاجه، توی محفظه شیشه ای قرار داره. حالا این آیه عهده‌دار وصف زجاجه است، وصف شیشه است. از زجاجه تو ببین، مشکات رو زیاد صحبت نمیکنه، نورم زیاد صحبت شروع میکنه در مورد زجاجه صحبت کردن، در مورد این شیشه. از زجاجه تو که انها کوکب دری، مثل یه ستاره، یه مثل در درخشان. که یو قد من شجره مبارکه زیتونه، انگار از شجره مبارکه زیتون نور گرفته. لا شرقیه ولا غربیه، نورش آریتی نیست، در مرز اعتدال، در مرکز ثقل. همونطور که مثلا شجره مبارکه زیتونه مال مرکز زمینه، مال همین خاورمیانه است، مال شامات و فلسطین، قبله اول، محل بروز و ظهور انبیاست، بلکه به شرق و غرب صادر میکنه. هر کدوم یه تفسیری داشتن از علما. یکاد و زیتوها یوزی ولولم تمسس خو نارون، نورش خودش روشنی داره. روغن زیتون دیدید از جای آریتی نمیگیره. نورون علا، نورش هم ادامه داره. حضرت صادق هم این نورون علا نور میدین یعنی چی؟ ای امامون بعد امامن، هر امامی که بعد از یک امام دیگه تا روز قیامت، تا دنیا دنیاست، هست، این نورون علا نوره. بعد حالا میخواد بگه چرا سقیف جریانه. میفهمد به خاطر اینکه مشکات و محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی این پایه چراغ پیغمبر. ولی برای اینکه نور خدا ادامه پیدا بکنه و هدایت بکنه، یه چراغدان که کفایت نمیکنه، یه شعله ای هم باید وسطش میشه. مصباح، المصباح هو علی المرتضی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ولی این مصباح هم برای اینکه نور تا آخر داشته باشه، نورون علی نور، کافی نیست، باید یه شیشه دورش باشه. این شیشه دوتا کار میکنه. اولا اجازه نمیده این شعله نور خاموش بشه، یعنی علی ابن ابی طالب کشته بشه. دوم کاری که میکنه، این نور علی رو تا روز قیامت ادامه میده در مدار امامت. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. چقدر این آیه دقیقه. نمیفهمد والله، خدا حافظ و نوره، خدا نورش رو حفظ میکنه. میگه حفظ که کاری نداره، والله متم و نوره، تمام میکند نورش رو در اجزاء زمان. نور تامه، یه مقطعی نیستش که نور نباشه، تا دنیا دنیاست این نور هست، به واسطه یکی، به واسطه اون زجاجه. مشکات پیغمبر، مصباح امیرالمومنین، زجاجه‌ای که این نور درونشه. بعد اون زجاجه که انها کوکب دری یوقد و الی آخر، که اولا هم نور امامت رو حفظ کرد، کسی نتونست امیرالمومنین رو خاموش بکنه، ثانیا نورون علی نور شد، ای امامون بعد امام تا روز قیامت. هی فاطمه الزهرا سلام الله علیها، جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه، یعنی این. هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه، یعنی این. برترین خلقت دنیاست، عجب نیست اگر که علی نیز به زهرا متوسل باشد. یه زلی از خلقته، یه چیزی، حلقه وصل رسالت و امامت. و این زجاجه باعث شد نورون علا نور بشه، ای امامون بعد امام، الی یوم القیامه، که سقیف جریان داشته باشه. فکرنه دفع می شد در خودش امامت، فکرنه نابود می شد امامت در خودش. به چه قیمتی؟ به این قیمت که اومد پشت در مادر من و شما، و من بنا ندارم از در ساده بگذرم، چون یا علی دور از تو بن مر، هرچه شد در کوچه شد، میخ در بن مود امزا، هرچه شد در کوچه شد. فهمود اگر کسی به درب خانه فاطمه جسارت بکنه، به حجاب خدا جسارت کرده. و با بها بابی درب خانه فاطمه درب خانه منه،
من هتکه ها فقط هتکه حجاب الله. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه شیخ محمد رضای جعفری رو، یه زمانی یه عده مناقشه کرده بودن که خونه های اون موقع در نداشته، پرده داشته، در صورتی که باطله. امیرالمومنین پیغمبر خدا همه درهای داخل مسجد، خونه هایی که به مسجد راه داشت که گل گرفته شد، و سد الابواب و کلها الا بابه و باب علی، دو تا پرده انداختن چون این خونه ها دو تا درش باز بود و یه در بیرونی داشت. پیغمبر خدا به اون در بیرونی هی اشارت میداد، با اینکه میتونست از تو مسجد سلام بده به فاطمه، میرفت تو کوچه. دست یه نابینایی رو گرفته بود، گویا ابن ام مکتوم بود، میخواست بیاد داخل. دو سه بار در قلباب کرد، هر سه بار به فاطمه زهرا فرمود که یه مرد نابینایی با من هست و نابیناست، ولی تو حجاب کن، حواست باشه. با این توجه ایشون یه جایی مفصل بحث میکنه که اولا در بوده، تاریخ گزارشاتی داره، این درها رو از تنه درخت خرما به صورت طولی، نه عرضی، وزن داشت، سنگین بود، اینها رو به هم با کاهگل متصل می کردن. یعنی هم سنگین بود این درها، هم سبک بود، سست بود، و عرب می خواهی می زد به این در افساری آویزان بکنه، دستاری آویزان بکنه. این اون دره، این اون دره. وقتی خبر دادن که اهل این خانه متحسن هستن، سه بار سه تا طایفه با فاصله یه زمانی چند روز حمله کردن به خانه فاطمه زهرا. طایفه اول تا فهمیدن مادر من و شما پشت در هست برگشتن، گفتم با فاطمه نمیشه جنگید. طایفه دوم اومدن، بعضی نقل ها گفتن که تو این طایفه دوم مثلا مغیره هم بود، تا مادر ما رو شنید پشت در هست، فاطمه زهرا فهمود ما عزاداریم، ما تازه داغدار رسول الله شدیم، یه جسارتی کرد زبانی به مادر من و شما. فاطمه زهرا دلش شکست، رو کرد به قبر رسول الله، گو یا ابتا ها کذا ما یفعل به حبیبتک، تازه فقط صدا بلند شده ها. بار سوم دیدن این اهل خانه بیرون نمیان، بیعت نمیکنن. 12 نفر تاریخ گزارش کرده مباشرتن اومدن پشت در خونه، نفر دوم و به یدهی قبس من النار، خودش مشعل رو به دست گرفت. و قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، میفهمی چه کار میکنی؟ تو این خونه فاطمه است. قال و ان، حتی اگر فاطمه هم باشه من کار خودم رو میکنم، ببخشید ولی اگر روزه فاطمه زهرا یه بار قرار باشه خونده بشه در سال، همین امشب است دیگه، باید بگیم، نمیشه نگیم. والله بر من سنگینه این روزه ها رو چند بار این ور اون ور بگی، دوباره تکرار بکنی ممکنه عادی بشه، پناه میبری. ساعد الله قلبک یا صاحب الزمان. میگه پشت در قرار گرفت، بهش گفتن فاطمه در خانه است، گفت باشه، هم مهم نیست. در نامش به معاویه نوشته، معاویه احساس کردم السقط احشاءها، سنگینی فاطمه رو به در فرکل طول. شب جمعه است، میدونی دو تا معصوم رفس صدر شدند، رفس صدر یعنی یه پهلو شکسته، امشب رفته زیارت یه پهلو شکسته. و جا اشمر در گودال فرفس صدر الحسین.